فقط هشت صبح هست. هشت صبح یعنی آغاز بخش سوم صبحانه با خبر از شما که یک ساعت گذشته رو با ما همراه بودید. خیلی سپاسگزارم اگر همین الان به ما پیوستید. سلام و صبح روز یک شنبتون بخیر. اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم گرفته به اقدام نظامی علیه اهداف مشخصی در سوریه دست بزند و از کنگره خواهد خواست مجوز این کار را صادر کند. آقای اوباما گفت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به او اطلاع داده که ارتش آماده اقدام است، اما منتظر فرمان رئیس جمهوری است. آقای اوباما گفت گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اقدام کرد. وی گفت انکار حمله شیمیایی توسط حکومت بشار اسد تمسخر پیمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است و مسئله کاربرد این سلاح‌ها به منافع ملی آمریکا مربوط می‌شود. باراک اوباما تأیید کرد که دولت او مطمئن است که حکومت بشار اسد با سلاح شیمیایی به غیر نظامیان حمله کرده و بیش از 1000 نفر از جمله 400 کودک کشته شده اند. در همین ارتباط سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا اعلام کرد جلسه عمومی سنا برای تصمیم گیری در مورد اقدام علیه سوریه هفته آینده و پس از بازگشت سناتورها از تعطیلات برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز سناتور رید روز شنبه در بیانیه با موجه و ضروری دانستن اقدام علیه سوریه به دلیل استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان گفت در طول هفته نیز جلسات توجیهی علنی و غیر علنی با اعضای دولت برگزار خواهد شد. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان نیز گفته این مجلس پس از تعطیلات که 9 سپتامبر 18 شهریور خواهد بود در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد که به اقدام نظامی علیه سوریه دست خواهد زد. در همین ارتباط آقای اوباما روز شنبه با ارسال پیشنویس یک لایحه به کنگره به طور رسمی خواستار بررسی این موضوع شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز از سخنان آقای اوباما حمایت کرده و گفته موضع رئیس جمهوری آمریکا را درک و از آن حمایت می‌کند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا نیز سخنان آقای اوباما را سنجیده خوانده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز تماس گرفته است. دو رهبر بر این نکته توافق کردند که جهان باید یک پیام قوی به بشار اسد و سایر کسانی که در صدد استفاده از سلاح شیمیایی هستند ارسال کنند. و خبر آخر این که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته مشکلات اقتصادی کشور جدی و واقعی است. به گزارش ایرنا آقای رفسنجانی روز شنبه طی سخنانی در شیرگاه مازندران گفت کشور در فروش نفت با مشکلات فراوانی روبروست. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز جمعه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرده بود ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی هر ماه قادر به دسترسی به نیمی از درآمد نفتی خود که حدود 1.5 میلیارد دلار است نیست. مقامات آمریکایی میگویند درآمد ماهانه نفتی ایران از 8 میلیارد دلار در سال 2011 به حدود 3.5 میلیارد دلار برای هر ماه در سال جاری رسیده است.
سپاسگزارم مراد ویسی امروز در سه بخش خبری با ما با صبحانه با خبر همراه بود. اما در ادامه مسائل مرتبط با سوریه و حمله احتمالی آمریکا به این کشور که سایه اون همچنان بر فراز این کشور در حال حرکت هست، هم پیمانان سوریه هم اقداماتی رو برای جلوگیری از این حمله احتمالی آغاز کردند. آیا ایالات متحده آمریکا به تنهایی و بدون یاری هم پیمانانش به این حمله اقدام می‌کند؟ محمد زرقامی این پرسش را با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان در میان گذاشته.
به لحاظ نظامی این امکان برای آمریکا هست، منتها دو مسئله است. یکی اینی که آیا به لحاظ سیاسی هم به هر صورت اهمیت داشت که تعداد بیشتری از متحدان حمایت بکنند. الان با وضعیتی که در پارلمان بریتانیا پیش رفت و عملا بریتانیا دیگه به عنوان متحد همیشگی آمریکا نیستش در این حمله، یک طرف تا اینی که عمدتا هم محدود شده به متحدانی مثل عربستان سعودی و ترکیه و فرانسه، اگر یه موقع این جنگ اونطوری که اوباما اعلام کرد، دولت آمریکا اعلام کرده، محدود نمونه و بخواد اصلا گسترده بشه، خب وجود متحدای بیشتر خیلی بهتر میتونه کمک باشه و تا حدودی آمریکا رو در این رابطه یاری بکنن. در هر دوی این مسائل خب این ضعف وجود داره برای دولت آمریکا.
اما تا چند روز خود باراک اوباما این آمادگی رو داره برای اینکه وارد حتی یک حمله نظامی محدود بشه؟
واقعیتش اینه که همین که هنوزم خود اوباما میگه که من تصمیمی نگرفتم، دائم تاخیر داره در این تصمیم گیری. اینه که آقای جان کری دیشب خب خاطر اینکه مردم آمریکا راضی کنه، بیش از پیش روی خستگی مردم آمریکا تأکید داره و از اون برم میگه که من خودم هم خستم، یعنی خودشم و دولتشون هم به عنوان خسته از جنگ عنوان میکنه، ولی میگه ما تعهداتی داریم و باید به هر صورت جهان بدونه که ما ساکت نمیشینیم. به نظر میاد تصمیم آسونی نیست، یعنی اینی که خب کنگره هم گذاشته بود زیر فشار به نوعی دولت آمریکا رو، و در نظرم بگیریم که به لحاظ دلایل و مسائلی هم که مطرح میکنند، خب هم نهایت پارلمانی مثل پارلمان بریتانیا راضی نشد، امروز آقای پوتین از اون بر بلند شده میگه که خب به سازمان ملل رای بکنید. مجموعه این مسائل آمریکا رو در شرایط خیلی مساعدی برای یه همچین تصمیم گیری قرار نمیده، ولی شاید اون حرفی رو که پارسال در اوت آقای اوباما زد که ما خط سرخمون حمله شیمیایی، عملا خودش باعث شده که امروز یه همچین موضعی رو بگیرن و در یک وضعیتی قرار بگیرن که نهایتا مجبور بشن واکنششون بدن.
تلاشای کشورهای متحد سوریه رو چه جوری ارزیابی میکنید؟ نظیر روسیه در سطح بین المللی و در سطح بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران؟
نظر میاد که تو سطح گرازنی های دیپلماتیکی فشفرده محدود مونده و روسیه هم موزهش و آدم از روی حرفا و مصاحبه‌ای که ارائه میکنن بخواد روایتشون رو بخونه، اینه که ما کاری در برابر حمله نخواهیم کرد، اینه که بخوان مقابله بکنن. حتی ایران هم این کارو نخواهد کرد. برای روسیه بیش از پیش رفته مسئله به این طرف که ما مثل لیبی دیگه مشروعیت نمیدیم به حمله، و این خودش میتونه آمریکا رو به خصوص بیشتر منزوی بکنه در سطح بین‌المللی، به خصوص که متحدای هم پیدا نکرده. در مورد ایران خب رجب خانی هم ادامه داره، ضمن اینکه تلاش دیپلماتیک تو وزارت خارجه جدید، وزیر خارجه جدید هم بسیار با این بر اون بر در تماسه که تا اونجایی که ممکنه شاید بشه جلو این حمله رو بگیرن، ولی به نظر نمیاد نه بتونن جلو حمله رو بگیرن و نه اینکه بتونن مقابله‌ای باش بکنن. آقای خامنه‌ای خوب عنوان کرده که نهایتاً مسئله بعد از جنگ، بعد از این حمله است، که اون هم باز به سود اونها تمام نخواهد شد، منظورش به سود آمریکا یا اینها. بیشتر تجربه مثل عراق و افغانستان رو داره که خب نیروی چینا شاید قدرت‌های دیگه کشورهای دیگه منطقه شدن تا خود آمریکا. یا اینی که آیا واقعا در سوریه هم یک همچین وضعیتی پیش بره و فرض کنید ایران هم اونجا حتی اگر رژیم اسد سرنگون باشه باز هم سود برنده این ماجرا باشه، خب میشه درش تردید کرد.
اما فکر میکنید که این حمله احتمالی که ازش صحبت میکنه ایالات متحده آمریکا تا پیش از اینکه نتیجه آزمایش‌های بازرسان سازمان ملل متحد اعلام بشه صورت خواهد گرفت؟
میاد که حمله با توجه به تمامی شواهدی که در دست تا قبل از روز چهارشنبه پنجشنبه آینده که روز اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است برگزار میشه، که اونجا شاید هدفم این بوده که با یک دست پرتری برن و از موضع قدرت بشینن پای میز مذاکره، احتمالاً اگر مذاکره ای هم صورت بگیره در این اجلاس 20 راجع به سوریه و توازن قوا هم تو حدودی با توجه به این حمله به هم خورده باشه به نفع نیروهای اپوزیسیون در درون سوریه، در نظر بگیریم که بازرسا هم علارغم که خب اعلام نتایجشون رو بررسی نتایج کاری که کردن تا حدود یک دو هفته طول میکشه، ولی بعد از اون هم قرار شده اونها اعلام نکنن، یعنی این حق رو ندارن یا این وظیفهشون نیست که بگن که کی زده این سلاح شیمیایی رو، کی استفاده کرده. از این جهت شاید فقط بشه از طریق همون گزارشی که میدن راجع به نوع سلاح شیمیایی، نوع موشکی که به کار رفته شده، بشه تا حدودی دریافت که طرف زننده این سلاح کی بوده. اهداف دیگه هم این حمله دنبال میکنه، اینه که بخصوص بیش از پیش روسیه رو زیر فشار قرار بدن برای یک راه حل سیاسی مورد نظر خودشون. و خب آقای کری مورد مثل ایران و حزب الله هم که اینها هم باید بدونن که استفاده از همچین سلاح‌های حالا نه شیمیایی حتی اتمیش بی واکنش نمیمونه. از این جهت هم به نظر میاد که خب یه مقداری مد نظرشون هست مقامات آمریکایی.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
موضوع دانشگاه محمود احمدی نژاد و مراجع صادر کننده مجوز آن قرار هست که روز یک شنبه در کمیسیون عالی آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی بشه. رئیس این کمیسیون البته میگوید که دانشگاه ایرانیان یا همون دانشگاه محمود احمدی نژاد هیچ گونه مجوزی از وزارت علوم دریافت نکرده. علیرضا کرمانی جزئیات بیشتری داره که با هم بشنویم.
دانشگاه محمود احمدی نژاد حالا با اما و اگرهای فراوانی روبروست. این که مجوزی از وزارت علوم ندارد، انتقال 16 یا 20 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه هم به حرف و حدیث های فراوانی دامن زده. باشگاه خبرنگاران از قول یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی همین 4-5 روز پیش حتی از احتمال ابطال مجوز اولیه این دانشگاه خبر داد. حالا رئیس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی هم وارد ماجرا شده. رضا صابری روز شنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روال تأسیس دانشگاه ابتدا وزارت علوم موافقت اصولی خود را باید اعلام کند، اما برای اینکه این موافقت به موافقت قطعی تبدیل شود باید ساختمان و هیئت علمی مشخص شود. رئیس کمیته آموزش عالی مجلس اضافه کرده وزارت علوم مجوز تأسیس دانشگاه ایرانیان را صادر نکرده و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مجوزی داده باشد این حتی موافقت اصولی برای تأسیس این دانشگاه هم محسوب نمی شود. اما جنجال برداشت میلیاردها ریال از حساب نهاد ریاست جمهوری با دستور محمود احمدی نژاد، آن هم در روزی که حسن روحانی به مجلس رفته بود تا سوگند ریاست جمهوری به جای آورد. روز شنبه خبرگزاری آریا از قول یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی نوشت این مبلغ نه 16 میلیارد تومان بلکه 20 میلیارد تومان بوده و کار احمدی نژاد هم نه تنها غیرقانونی نیست بلکه ایشان به دنبال توسعه علمی کشور است. اما نخستین موضع‌گیری از طرف دولت حسن روحانی. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی انتقال میلیاردها تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و اضافه کرد اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم مجرمانه بودن این عمل را تایید کرده و به آن رسیدگی می کند. حالا باید دید دانشگاه محمود احمدی نژاد که مجوزی از وزارت علوم ندارد و دولت 11 هم انتقال پول ریاست جمهوری به این دانشگاه را عملی مجرمانه می داند سرنوشتش به کجا می کشد.
ساعت 8:12 صبح هست. یادآوری میکنم که شما علاوه بر این که شنونده رادیو فردا هستید، در طول 24 ساعت شبانه روز اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب همچنان برای ما پیامک میفرستید و فرصتی هست در اینجا تا تعدادی از پیامکاتون رو برای شما بخونم. آقای یوسف برای ما نوشتند که در مورد نیت دولت‌های غربی در قبال سوریه تردید جدی وجود دارد. سوال جدی اینجاست که اگر واقعاً دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، چرا این دولت‌ها شواهد و مستندات قطعی به دنیا ارائه نمی‌دهند تا افکار عمومی اقناع شود و چرا اجازه نمی‌دهند نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل روشن شود و سپس از طریق شورای امنیت اقدام نمی‌کنند و تا این اندازه به هنجارهای بین‌المللی بی‌اعتنا هستند. همراه دیگری آقای حمید گفتند که من 42 ساله‌ام با 15 سال سابقه کار، به خاطر تعدیل نیرو بیکار هستم، یک بچه دارم و مستجر هستم. به خدا نمیدارم که با این هزینه ها چه کنم. فکر میکنم اگر نوشتند که خودکشی کنم، حداقل زن و بچه ها میتوانند از بیمه حقوق بگیرند. همراه دیگری گفتند که وزیر دفاع آقای روحانی فرمودند که ما پرچمدار مبارزه با تروریست هست، تروریسم البته هستیم، ولی نفهمودند که هفته قبل به گفته نیروهای افغانستان بیش از 250 تن سلاح و مواد مخدره از ایران عازم برای تروریست ها بوده و ضبط و توقیف شده. سپاسگزارم از شما که با ما در تماسید و برای ما پیامک میفرستید. اگر فرصت باشه همچنان به خوندن پیامک های شما در این برنامه ادامه خواهیم داد. اما سری میزنیم به مسائل ایران. سرپرست وزارت علوم ایران میگوید که امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت. این تازه ترین اظهار نظر آقای جعفر توفیقی سکاندار وزارتخانه است که مجلس ایران با رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادیش باعث شد تا فعلا با سرپرست اداره شود. بابک غفوری آذر از جزئیات این اظهار نظر گزارش میدهد.
جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران میگوید جهتگیری ما این است که امسال دانشجویی به دلیل شایبه‌های سلیقه‌ای و سیاسی از تحصیل محروم نشود. او که با روزنامه شرق گفتگو کرده، گفته این جهتگیری را اجرایی خواهد کرد و بر این اساس دانشجوی ستاره‌دار نخواهیم داشت. این اظهارات عالی‌ترین مقام فعلی جمهوری اسلامی در امور دانشجویی، تازه‌ترین تحول پیرامون موضوع مناقشه برانگیز دانشجویان ستاره‌دار در ایران محسوب می‌شود. عنوان دانشجوی ستاره‌دار به پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی در ایران اطلاق می‌شود که به دلیل مسائل عمدتاً سیاسی با وجود کسب صلاحیت علمی از سوی نهادهای امنیتی اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا نمی‌کنند. این اظهارات تازه جعفر توفیقی در شرایطی بیان شده که در 2 هفته اخیر گزارش‌هایی درباره احضار برخی از پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به سازمان سنجش درباره فعالیت‌های سیاسیشان منتشر شده است. با این صحبت‌های آقای توفیقی این احتمال بیشتر می‌شود که اقدامات اخیر در احضار دانشجویان به سازمان سنجش با تایید مسئولان وزارت علوم انجام نشده است. محمد صادقی از اعضای ادوار دفتر تحکیم وحدت با استقبال از این اظهارات تازه سرپرست وزارت علوم ایران میگوید آقای توفیقی کار سختی برای عملی کردن طرحش پیرامون دانشجویان ستاره دار خواهد داشت.
با توجه به اینکه به طور معمول تصمیم گیری در عرصه دانشگاه و در حوزه دانشگاه تنها مربوط به مدیران دانشگاه یا مدیران وزارت علوم نیست و معمولا نهادهای خارج از دانشگاه مثل نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی اعمال سلیقه میکنن و فشار میارن برای برخورد با حالین دانشجویی یا تشکلهای دانشجویی. میشه گفت که آقای دکتر توفیقی برای اجرای این تصمیماتی که داره و تغییر در شرایط بسیار کار دشواری رو در پیش رو داره، اما من حیث المجموع من امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه و آقای دکتر توفیقی و مجموعه مدیران کنونی وزارت علوم بتونن حداقل فضایی که در دانشگاه‌ها در پیش از این بودن رو تغییر بده.
از زمان معرفی جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، حملات تندی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا علیه او صورت گرفته است. آنها میگویند آقای توفیقی ادامه دهنده طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح طلبان در وزارت علوم است و تهدید کردند در صورت معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس، او هم مانند جعفر میلی منفرد قادر به گرفتن رأی اعتماد نخواهد بود. محمد صادقی در این باره میگوید
به حال با توجه به وعده ها و نوع نگاه آقای دکتر روحانی و وعده هایی که در ایام تبلیغات انتخاباتی مبنی بر تغییر اوضاع دانشگاه ها داده شد و همچنین حالا نگاه آقای دکتر توفیقی و همچنین وزیری که معرفی شده بود و نتونست از مجلس رأی اعتماد بگیره آقای دکتر میلی منفرد، من فکر میکنم اراده دولت کنونی بر این هستش که با رفتارهای غیر قانونی از قبیل حالا توقیف نشریات، ستاره دار کردن دانشجویان یا تعطیلی تشکل‌های دانشجویی مقابله بکنن. اینکه حالا تا چه حد میتونن در این زمینه موفق باشن، ما باید این رو در نظر بگیریم که به هر حال سیاست نظام جمهوری اسلامی در طی چند سال اخیر اجرای یک پروژه شومی تحت عنوان پروژه اسلامی کردن دانشگاه‌ها بوده که حالا ستاره دار کردن دانشجویان، بازنشسته کردن اساتید و تغییر محتوای دروس علوم انسانی، اینها همه در این پروژه تعریف می‌شد و خب هزینه کردن برای اجرای این پروژه و بسیارم برنامه‌ریزی کردن، کارگروه‌های مختلف تشکیل دادن. قطعاً دولت آقای روحانی در این خصوص با چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد و اون دیگه بستگی داره به توان دولت و سرپرست یا وزیری که برای این وزارتخونه تعیین میشه و قدرتی که خواهد داشت در مقابله با این.
جعفر توفیقی در ادامه اظهارات روز شنبه‌اش به روزنامه شرق از ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها صحبت کرده و گفته از سازمان سنجش درخواست کرده گزارشی درباره موضوع احضار دانشجویان ستاره‌دار به او بدهد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بیش از 4 دهه پیش سفر به کره ماه از آرزوهای انسان بود و حالا صحبت از ایجاد یک اجتماع انسانی بر سطح کره مریخ است. پروژه‌ای که مریخ یک نام گرفته، پروژه 6 میلیارد دلاری مریخ یک، از متقاضیان خواسته بود تا درخواست‌های خود را برای آنها بفرستند، اما هیچ کس باور نداشت که این همه داوطلب مهاجرت به مریخ وجود دارد. در نهایت زمان درخواست برای سفر یک طرفه به کره مریخ و سکنا گزیدن در آن که قرار است در سال 2023 میلادی 10 سال دیگر انجام شود، شامگاه شنبه یعنی ساعتی پیش به پایان رسید. بشنویم از الهه روانشاد.
مارس. The search for life on Mars begins.
متقاضیان مریخ نشینی رقمشان به بسیار بالاتر از 150 هزار تن از گوشه و کنار جهان رسیده است. از میان آنها 4 نفر انتخاب خواهند شد تا 10 سال دیگر در سفری یکسره به مریخ بروند و باقی عمرشان را آنجا سپری کنند، در محلی که اولین هسته اجتماع انسان خواهد بود و دست نشانده زمینیان. کلونی انسان در مریخ پروژه‌ای است که در بهار امسال کار خود را آغاز کرد. هر کدام از متقاضیان سفر به مریخ دلایل خود را دارند. برخی از متقاضیان مشتاق و علاقه‌مند به این سفر، مثل این مرد ایرانی.
من یک مهندس ایرانی هستم. حدس میزنم بتونم زندگی بهتر و مؤثرتری داشته باشم تا اینجا که از هر کاری باز داشته میشم.
بعضی ها به سادگی این سفر برایشان پر احساس است، مثل این دختر 20 ساله بلاروسی که خوره علم و دانش است، با یک عالم علاقه به اسب سواری، شطرنج و شمشیر بازی.
من مایلم به مریخ برم برای اینکه این یه امتیاز ویژه است، یه شانس برای درک بهتر جسم و روان انسان و محدودیت‌هاش، فرصتیه برای آموختن درباره دنیای جدید و یاد دادن شگفتی‌های اون به دیگران.
مریخ یک پروژه غیر انتفاعی است که مقر آن در شهر امرسفورت در هلند است. این پروژه یکی از 2 سرمایه گذاری خصوصی در این زمین است. مریخ یک تنها پروژه است که هدف ایجاد یک جامعه انسانی روی کره مریخ را دنبال می کند. ابتکار دیگری هم وجود دارد که برای 5 سال دیگر برنامه ریزی شده و می خواهد 2 مسافر یا سرنشین را در سفری 500 روزه به گردش در مدار مریخ بفرستد. برعکس برنامه‌های فضایی مثل سازمان هوافضای آمریکا ناسا که هزینه‌هایشان را دولت می‌پردازد، مریخ یک خودش هزینه 6 میلیارد دلاریش را تهیه می‌کند. مریخ یک از هر یک از متقاضیان سفر به این سیاره سرخ 40 دلار به عنوان هزینه درخواستشان طلب می‌کند. مریخ یک همچنین تصمیم دارد انتخاب فینالیست‌های این سفر بی بدیل را به نمایش عمومی بگذارد و یک برنامه مستند 24 ساعته تلویزیونی از نحوه تمرینات و آموزش‌های این سفر بی بازگشت به مریخ تهیه کند. دکتر نوربرت کرافت، پزشکی پژوهشگر پیشین سازمان ناسا بوده، اکنون انتخاب نخستین ساکنان زمینی مریخ را بر عهده دارد. او در ناسا بر تأثیر سفرهای طولانی فضایی بر جسم و روان فضانوردان پژوهش می‌کرده. دکتر کرافت می‌گوید او به دنبال نامزدهایی برای این سفر است که پر عطوفت، سالم و شوخ طبع باشند.
If you look at an astronaut who goes up to the space station, they have to follow a minute by minute schedule basically.
اگر شما به فضانوردانی که به ایستگاه فضایی می‌روند نگاه کنید میبینید که آنها باید یک برنامه را دقیقه به دقیقه دنبال کنند و بعد به زمین باز میگردند. این افراد اما در واقع میروند که ساکن یک کره دیگر شوند و در نتیجه باید یک جامعه جدید بسازند. شوخ طبعی از نکات اصلی است. وقتی مشکلات بروز کند و فشارها بیشتر و بیشتر شوند، شوخ طبعی یکی از کلیدهای حل مشکلات است و میتواند فضا را سبکتر کند و همه را به حال عادی بازگرداند.
دکتر نوربرت کرافت میگوید انتخاب باید بر اساس توانایی داوطلبان در کنار آمدن با یکدیگر انجام شود و نه بر اساس توانایی های فردی آنها.
It is most challenging when they come from different cultures, from different backgrounds.
چالش برانگیزترین نکته این است که آنها از فرهنگ‌های مختلف و دارای سوابق و جنسیت‌های مختلف هستند. سن و سال را هم به این مجموعه اضافه کنید. به هر حال آنها می‌توانند خلاق‌ترین، سازنده‌ترین و موفق‌ترین گروه هم از آب در بیایند. خیلی‌ها یک جوری درباره این پروژه صحبت می‌کنند که انگار این یک جور کار نمایشی است. اما من می‌گویم که این یک کار علمی آموزشی است، موقعیتی است برای آموختن. وقتی که شخصی از فلسطین کنار یک اسرائیلی بنشیند خودش کنار یک ایرانی است و ایرانی که کنار یک آمریکایی و همه با هم یک هدف را دنبال کنند، من فکر می‌کنم هر کسی بتواند از این بیاموزد که اینها با هم مشکل خواهند داشت اما بر آنها فائق خواهند آمد.
وقتی که 24 مریخ نشین واجد شرایط انتخاب شوند، آن وقت به گروه‌های 4 نفری شامل 2 زن و 2 مرد با سوابق فرهنگی مختلف تقسیم خواهند شد و سال‌های سال تحت آموزش‌های فشرده در همه زمینه‌ها قرار خواهند گرفت. از مهندسی و مکانیک گرفته تا دندانپزشکی اورژانس و حتی روش‌های گذران وقت در یک پرواز 7 ماهه فضایی در محیطی تنگ. در نهایت یک تیم انتخاب خواهد شد تا به عنوان اولین ها به مریخ بروند. آنجا که رسیدند خانه خواهند ساخت، گیاهان ویژه خواهند کاشت و مسکن و مأوایی برای گروه 4 نفره بعدی از داوطلبان مریخ نشینی تدارک خواهند دید. بر اساس طرح مریخ 1، این روند و چرخه به گونه‌ای نامحدود تا زمانی که یک کلونی انسانی خودکفا بر کره مریخ شکل گیرد ادامه خواهد یافت. اجتماعی کامل با مدرسه و مقرراتی باز و آزاد در مورد مذهب و حتی تماشای بازی‌های ورزشی زمینی مثل بازی‌های فینال جام جهانی از طریق اینترنت. مارس.
خب گزارش همکارم الهه روانشاد بود که شنیدید. شاید الان شما هم به سفر به مریخ دارید فکر میکنید. شما شنونده و همراه صبحانه با خبر رادیو فردا، ساعت 8:26 دقیقه صبح هست. ما معمولا در این ساعت که دقیقه پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشه با هم موسیقی گوش میکنیم. چشمای گریون، کاری سیبا قدیمی از کوروش سهنگزاده، با هم میشنویم.
خدا ببینی ای چشمای گلمون قشنگی چشمام آخه شوره.
من فهیمه خضری‌دری هستم، این پایان یک صبحانه با خبر دیگه است از رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که یک شنبه درخشانی پیش روتون باشه. خدا نگهدار تا شاید فرصتی دیگر.
هر نگاه تا عاشقه پیش همه زود راست را میشه، گل شادی تو نگاش مثل قنچه یه گلا میشه. میخواد زندگی نگاه تو به غم آشنا ببینی، تو رو با تموم حسرت به سوی خدا ببینی.